رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. سلام شنونده عزیز، سفرگل علمی هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 16 ژانویه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند سلام. دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه گفت که ماجرای گاز میان مسکو و کیف یک مشکل دو جانبه نیست و باید با شرکت کشورهای اروپایی حل و فصل شود. سروری روسیه قبلا پیشنهاد کرده بود که به خاطر بررسی موضوع ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین در مسکو ملاقات سران کشورهای صادر کننده، ترانزیتی و وارد کننده گاز برگزار شود. اما کیف این پیشنهاد را رد کرد. اتحادیه اروپا نیز به این پیشنهاد توجهی جدی ظاهر نکرده است. سرگئی لاوراف وزیر خارجه روسیه در مورد این نشست میگوید:
приглашения были направлены всем тем, кто так или иначе связан с этой ситуацией.
Ба ҳамаи онҳое ки ба василаи бо ин ваз бастагӣ доранд даъватнома фиристода шудааст. Мо умедворем онҳое ки ба ҳалли зудтари ин мушкил манфиат доранд, ба саммити Москва, ки фардо доир мешавад, ҳозир хоҳанд шуд.
Прибудут на саммит Москва, который состоится завтра.
روسیه و اوکراین هم دیگر را در ایجاد مشکل برای انتقال گاز متهم میکنند و بر اثر این ماجرا عین حال 18 کشور اروپایی با مشکل دریافت گاز مواجه شدند. انتظار میرود که این موضوع روز شنبه در مذاکرات میان سروزیران روسیه و اوکراین بررسی شود. ویکتور یوشچنکا رئیس جمهوری اوکراین این مشکل را با رهبران سلوواکیا، مولدوا و لهستان مطرح خواهد کرد. ماجرای گاز میان کیه و مسکو همچنین موضوع کلیدی در ملاقات سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در برلین است. سیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل برای بررسی موضوع امکانی آتش بس در نوار غزه وارد واشنگتن می شود. انتظار می رود که در ملاقات او با کاتبی دولتی امریکا خانم کاندالیزا رئیس راه های جلوگیری از قاچاق سلاح به منطقه و پیشگیری مسلح شوی حماس نیز مطرح شود. گروه حماس روز پنجشنبه با آتش بسی یک ساله به عوض بیرون کردن ارتش اسرائیل از نوار غزه و باز کردن گذرگاه ها راضی شد، اما اسرائیل هنوز به این اقدام پاسخ نداده است. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه 3 هفته باز ادامه دارد و بر اثر آن به اطلاع مقامات فلسطین بیش از 1100 نفر کشته شدند. تقریبا نصف قربانیان مردم آسایشته از جمله زنان و کودکانند. از موشک های حماس 13 اسرائیلی به هلاکت رسیدند. نیروهای ناتو برای نظارت از بالای یک وادی از جهت استراتژی مهم در جنوب افغانستان با طالبان وارد درگیری اند. با اطلاع وزارت دفاع هلند این عملیات روز 10 ژانویه شروع شده، در آن تقریبا 800 نظامی ناتو شرکت دارند. خبر داده می شود که آنها برای نخستین بار وارد مرکز وادی بلوچی در ولایت اروزگان شدند. هدف عملیات آزاد کردن این وادی از طالبان، تأسیس پایگاه ارتشی افغان و بنیاد راه میان دو شهری این منطقه است. روز جمعه هزارها ساکنان شهر ویلنیوس علیه برنامه اقتصادی حکومت لیتوا و بالا رفتن اندازها اعتراض کردند. اعتراضگران که تعداد آنها تقریبا 5000 نفر بود، در نزد بنای پارلمان جمع آمدند و بعداً توسط خیابان مرکزی سوی بنای حکومت رهسپار شدند. در این جامعه اعتراضگران و پلیس برخورد به وقوع پیوست، چند تن از اعتراضگران بازداشت شدند. ادامه خبرها. در ولایت سغد 156 عضوی رویه مذهبی ممنوع سلفیه آشکار شدند. عبدالرحیم خاورف رئیس ریاست امور داخلی سغد به خبرنگاران گفت همه آنها عین حال تحت نظر مقامات حفظ حقوق قرار دارند. او افزود که 4 عضوی یک گروه حرکت اسلامی ازبکستان نیز بازداشت شدند که همگی ساکنان ناحیه اسفرند. رهبر این گروه انور قیوموف با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر کابل بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. عبدالرحیم خاورف افزود:
حاضر در نتیجه کارهای برده استادگی ما با قیوم انور 4 نفری دیگر علاکه دستگیر کرده شدند و به جوابگری جنایی کشیده شدند، چون اعضای اتحادیه جنایتی 4 نفر دیگر با هستند ما کار کرده استادیم.
با گفته جنرال عبدالرحیم قهارف در قلمرو ولایت 11 عضو حزب تحریر نیز بازداشت شدند و سید محمد شرافالدینوف رئیس شرکت دولتی تاجیک‌گاز تعیین شد. در این باره روز جمعه رئیس جمهور امام‌علی رحمان فرمان امضا کرد. سید محمد شرافالدینوف قبلا معاون رئیس این شرکت بود. رئیس پیشین تاجیک‌گاز فتحی‌الدین محسی‌دینوف در جلسه اخیر حکومت از وظیفه برکنار گردید. با فرمان دیگری رئیس حکومت رازیق زاده عبدالحلیم شرعلی در مسند رئیس اکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان پذیرفته شد. رئیس پیشین اکادمی فیض دوستوف بازنشسته شد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان گرامی، مطالب اصلی نیم ساعت اولی برنامه ما از این قرار است.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان روز جمعه نیز در شهر دوشنبه ادامه یافت. در روز دوم و نهایی این جلسه چه تغییرات پیش آمد؟
با نظر داشت نتیجه های این جلسه، آیا می توان برای سال جاری در تاجیکستان بهبودی را انتظار بود و نظری مردم در این باره چی است؟
آیا در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برای سال جاری برنامه های رشد مطرح و بررسی شده است؟
و یکی از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان در کابل پایتخت افغانستان بازداشت شد.
برنامه را با گزارش های خبری از تاجیکستان ادامه می دهیم. روز جمعه نیز در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان زیر ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که همزمان ریاست حکومت را نیز بر عهده دارد ادامه یافت.
جلسه مذکور از لحاظ ترتیبی پیشبرد به جلسه های سالهای پیش شباهت داشت و مسئولین وزارت و ساختارهای دیگری حکومت با نوبت سخنرانی می کردند و از سوی ریاست جلسه مورد پرسش قرار می گرفتند.
با وجود این که مقام نخست وزیری را عاقل عاقلوف بر عهده دارد، ولی حضور وی در بررسی ها احساس نمی شد و هنگام بررسی فعالیت یک وزارت نمایندگان وزارت دیگر شرکت نمی کردند، بلکه تنها با تقاضای رئیس جمهور گهگاه سعی می کردند به سوال های وی پاسخ گویند.
خبرنگار رادیوی آزادی رحمت کریم دولت در دوشنبه درباره نتیجه های دومین روز کاری جلسه مذکور این گزارش را تهیه کرده است.
در پایان جلسه حکومت تاجیکستان، نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز، سید محمد شرافالدینوف رئیس شرکت دولتی تاجیک‌گاز و صادق میرخالقوف رئیس شهر خوجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان تعیین شدند. ریاست شرکت تاجیک‌گاز را تا دیروز فتحی‌الدین محسی‌دینوف بر عهده داشت که به دلیل مشکلات موجود در این ساحه از مقامش برکنار شد و سید محمد شرافالدینوف تاکنون وظیفه معاونت رئیس شرکت تاجیک‌گاز را بر عهده داشت. حکیم سالیوف رئیس پیشینی کمیته انداز نیز روز پنجشنبه به سبب بازنشسته شدن از مقامش برکنار شده بود. نصرت الله دولتوف که اکنون رئیس کمیته انداز تعیین شده است، تاکنون معاون رئیس کمیته انداز بود. امام علی رحمان رئیس جمهور همچنین به عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان دستور داده است که به صورت موقت تا تعیین رئیس شرکت نوی برق تاجیک فعالیت این شرکت را تحت نظارت بی‌واسطه بگیرد. شریف خان سمیوف رئیس پیشینی این شرکت نیز به دلیل کمبود و مشکلات موجود در شرکت برق تاجیک از مقامش برکنار شده بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارزیابی فعالیت وزارت امور خارجه در جلسه حکومت از کار سفارتخانه های این کشور در خارجه خاصه از فعالیت سفیر تاجیکستان در مسکو انتقاد کرد. آقای رحمان افزود سفارت تاجیکستان در مسکو به صورت کافی به مشکلات مهاجران کاری رسیدگی نکرده است.
انگیز که یا هر روز در یک سال جلسه زیاده ای 600 نفر جسد آوردیم. 600 نفر زیاد جسدی شهروندای تاجیکستان از دیگر کشورا. همین مهاجری مهنتی که مهاجری مهنتی شهروندی تاجیکستان نیست می کی بخره زمین.
رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین تاکید کرد که از این به بعد زمان وکالت سفیران مختار و فوق‌العاده تاجیکستان تا 3 سال تعیین کرده شوند. با وجود آن که روز گذشته رئیس کمیته گمرک برای جمع‌آوری عایدات گمرکی تحسین شنیده بود، ولی در ادامه جلسه حکومت رئیس جمهور از فعالیت کمیته گمرک نیز انتقاد کرد و گفت اکثر مال و کالا بدون ثبت گمرکی و به طور قاچاق وارد بازار تاجیکستان می شوند که در نتیجه فایده آن نه به نفع دولت بلکه تنها به مسئولان گمرک و تاجران می رود. او افزود
3.5 میلیون دلار دام اگر نشاکی اسپرتی بورچیده کی ده بارش میاد بازار ما پر دست اولا میگیرم میگه.
امام علی رحمان با کمیته گمرک و امنیت ملی دستور داد که گذرگاه پنج پایان را که فعلا در شبانه روز 8 ساعت کار میکند شبانه روزی فعال کنند. اجرای قانونی تنظیم رسم و آیین ها نیز یکی دیگر از موضوعهای مورد بررسی جلسه حکومت بود. با گفته سردار ریاست تنظیم اجرای این قانون باعث شده است که درآمد خانواده ها صرفه‌کارانه مصرف شود و همزمان نرخ مواد غذایی از جمله گوشت و آرد در بازارهای تاجیکستان ارزان گردد. اما امام علی رحمان همچنان از فعالیت این نهاد نیز انتقاد کرد. رئیس جمهور افزایش تعداد مشتریان تلفن های موبیلی و واریدشوی ماشین به تاجیکستان را نیز بیش از حد دانست و گفت این مسئله نیز تنظیم می خواهد. کار شبکه های رادیو و تلویزیونی به نظر رئیس جمهور به بهبود نیاز دارد. آقای رحمان گفت آوازه زمین لرزه و شب را در کوچه ها روز کردن مردم بیانگر آن است که رادیو و تلویزیون رسالت کسبی خود را اجرا نکردند، بلکه شبکه تلویزیونی دولتی گفت و حتی با پیدا شدن آوازها در این زمینه با نشر مصاحبه بهانه داده بود. جلسه حکومت تاجیکستان با برکناری و تعیین برخی رئیسان شهر و نواحی و پایان رسید. برخلاف معمول حسابات وزارت و نهادهای قدرتی ضمن جلسه امسالش شنیده نشد. گفته می شود حسابات این نهادها هفته آینده در اجلاس شورای امنیت ملی شنیده و فعالیتشان بررسی خواهد شد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
باز هم درباره جلسه سالانه حکومت.
مثل سالهای پیشین قسمت های اصلی این جلسه از طریق شبکه های تلویزیونی تاجیکستان به مردم پیشکش شد و مردم درباره نتیجه های آن و فعالیت بعضی وزیران و رئیسان شرکت های دولتی در صحبت های خود با هم اظهار نظر می کنند.
حالا با دیدن جریان این جلسه از تلویزیون تاجیکستان، نظری مردم و کارشناسان درباره این جلسه چیست؟ آیا با برکناری چند صاحب منصب از مقام در همان ساحه ها، از جمله ساحه برق و گاز که سالهاست تاجیکستان با مشکل تأمین آن دست به گریبان است، بهبودی پیش خواهد آمد؟ آیا این شخصیت های نو وضع را در این بخش ها بهتر خواهند کرد یا ریشه حل مسئله جای دیگر است؟ عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی، در دوشنبه این سوال ها را با کارشناسان و تحلیلگران در میان گذاشته است. گزارش وی را با هم میشنویم.
بیشتری کارشناسان و تحلیلگران تاجیک که جلسه جمع‌بسته حکومت تاجیکستان را توسط شبکه‌های تلویزیونی کشور دیدن کردند، به تأثیر مطلوب و مثبت آن در زندگی واقعی مردم اعتمادی اندک دارند، زیرا به گفته این کارشناسان برگزاری یک چنین جلسه‌های جمع‌بسته و نشر و پخش آن توسط تلویزیون و مورد استنتاق و مذمت و نیز توصیف و ستایش قرار گرفتن مسئولان نهادهای دولتی تقریبا به یک عادت و عنعنه تبدیل شده، اما تغییر تحولی واقعی را در پی نداشته است. شادولت شانوسایریف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، معتقد است که تنها تغییرات جدی هم ساختاری و هم کادری می تواند در رشد عرصه های مختلف صنایع و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع مساعدت کند، ولی به این دلیل که در سیاست کادری طی سالهای اخیر عمدتا اولویت به محل و تبرگرایی داده می شود، نمی توان بر نتایج خوب امیدوار بود.
سیاستی کادرها در حکومت تاجیکستان فلج است و هیچ کس از پای بهبود اون نیست. برای همین شو که از تلویزیون نشان دادن شاید فقط یک در بین مردم همچون پرزیدنت شو
در جلسه جمع‌بسته حکومت رئیس آن تقریبا همه مسئولان وزارت و نهادهای دولتی را مورد سرزنش قرار داد، اما بیشترین و سخت‌ترین حرف‌های انتقادی به سر مسئولان عرصه تأمینات برق و گاز فرو ریخت. امام علی رحمان، رئیس حکومت تاجیکستان، از کمبود و نواقص جدی در این عرصه‌ها اظهار نگرانی کرده، مسئولان این ساحه‌ها را در تالار مجلس از منصب‌ها سبکدوش کرد. در جلسه سال گذشته حکومت نیز مسئولان این دو ساحه، شریف خان سمیوف، رئیس شرکت برق تاجیک، و فتح‌الدین محسی‌دینوف، مدیر اداره تاجیک گاز، برای فعالیت نامؤثر مورد انتقاد رئیس حکومت قرار گرفته و امام علی رحمان برای برطرف کردن کمبودی ها با آنها مهله داده بود. ضمناً در نتیجه بحران انرژی پیش آمده در زمستان سال گذشته، اقتصاد تاجیکستان دچار خسارات جدی شده و دولت مجبور شد برای رفع پیامدهای نامطلوب آن از جامعه جهانی درخواست کمک کند. شریف خان سمیوف از سال 2005 و فتح‌الدین محسی‌دینوف از سال 2007 رهبری این نهادها را بر عهده داشتند، اما طی فعالیت بر اصلاح وضع و مخصوصا برای کاهش قرضها نتوانستند عملا کاری را به انجام برسانند. در همین حال غلام‌الدین سیف‌الدین، کارشناس امور انرژی، معتقد است که بدون نظارت جدی و پیوسته و جلب افراد متخصص به این ساحه ها نمیتوان پیش راه دزدی و کمبودی هایی را که رئیس حکومت در کار قرار این ادارات آشکارا اعلان کرد بگرفت و این ساحه ها همچنان که آسیب پذیرند آسیب پذیر باقی خواهند ماند.
البته مشکل در سری کادرها است، لیکن کدام کادر وابسته از آن که کدام کادرهای اونجا جایگزین میکنند. هر دفعه رئیس برق تاجیکستان وقتی که نام میکنند از پیشتر بدترش می آورده میشنند. اونجا پروفسیونال ها باید کار کنند.
با این وجود مسئولین و دایره های نزدیک به دولت تاجیکستان بر این باورند که با توجه به نتیجه گیری و دستورهای تازه رئیس حکومت میتوان امیدوار بود که در سال جاری وضع بهتر شود. موسی اسازاده رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت بر کناری مسئولان اداره های تامین برق و گاز یک امر ناگزیر بود. اما رجب میرزا سیاستشناس تاجیک میگوید او مطمئن نیست که با تغییر و یا بر کناری یک یا دو نفر وضعیت مخصوصا در عرصه تامینات برق و گاز بهبود یابد.
آیا زندگی مردم از این جلسه یا تغییر خوردن اونها بهتر می شود یا نه؟ من اصلا و این چیز باور ندارم، برای اونکه خود امالی رحمان هم اشاره کرد که مثلا اکثر اون سفارش هایی که از طرف حکومت از طرف رئیس حکومت داده می شود از جانبی اعضای حکومت فراموش می شود.
به این ترتیب این نوبت نیز در اکثر وظیفه های کلیدی کشور افرادی که سالیان طولانی در سر کار بودند باقی ماندند. با توجه به این جهت مسئله بیشتر کارشناسان میگویند حکومت نمیتواند در تغییر اوضاع و مخصوصا پیشگیری بحران مالیوی تدبیرهای مهم و مفید را به اجرا درآورد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، شما متن گزارش ها درباره جلسه سالانه حکومت را می توانید در سامانه رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی بخوانید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
جلسه سالانه حکومت راجع به نتیجه های سال 2008 در شهر دوشنبه به پایان رسید. مردم از این جلسه چی نتیجه برداشته اند؟ آیا قناعتمند هستند که بعد از این جلسه برنامه های حکومت برای سال جاری و عموماً برای آینده می تواند این کشور را از بحران اقتصادی رها کند؟
در این باره گزارش داریم از اسلمی مؤمنزاد، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه، که از مردم در این باره نظر خواسته است.
سید کبیروف ساکن شهر دوشنبه میگوید انتظار داشت در این جلسه رهبران جوان و کاردان صاحب منصب‌های حکومتی میشوند و وضع زندگی مردم کمی بهتر میشود.
هر وزیر و وزیر و همه چیزو هم کار خودشون هم نقد برن، اگر همش نقد بشه نکی موکی نه هم همین چیزو اول میشه.
زیبا سلیما و ساکن دیگر شهر دوشنبه نیز میگوید در این جلسه تغییرات کادری که مردم انتظار داشتند صورت نگرفته است. وی میگوید با این وجود که رئیس کارخانه های تاجیک گاز و برق تاجیک تغییر شده اند، نمی تواند به آن اعتماد داشته باشد که شخصان نو وضع تامین گاز و برق را بهتر می کنند.
روز میگه اجاد گاز نیست، خونه کی دیگه چی نیست، این کمورا گوید کمورا می خرم، این چی علاوی هم نمی شد، همش سنگ خولیه، این صفت یاده که خود شهمونه.
شهرت قدرتوف یک حقوق شناس میگوید این جلسه به او بار دیگر نشان داده است که کلیه منصب های دولتی به ذمه یک شخص رئیس جمهور قرار دارد و او از روی وکالت های کسی را خواهد در کدام وظیفه تعیین میکند.
جلسه حکومت که گذشت و ما شاهد آن از آینه نیلگون گشتیم، شخصا برای من همچون یک اسپکتاکلی که از طرف رژیسور خوب بروح مونده شده است در نظر من همیشه تو، چونکه از سخنانی که رئیس جمهور در این مجلس گفت با آینه نیلگون دو شبانه روز نشون میدهند، یک از این گفته های خالی است. در عمل همین چی طوری که بود اقتصاد چی خیلی که پاس بود همیشه میموند.
جمعه بای طالب و فروزنامنگار مستقل میگوید جلسه های سالانه حکومتی تاجیکستان هر سال در ابتدای سال صاحب منصبان را وادار میکنند که در نزد رئیس جمهور جواب گویند، ولی آنها بعدن تمام سال غم مردم را فراموش میکنند.
باید که هر یک صاحب منصب در نزد جامعه وظیفه‌دار باشد، نه اینکه در آخری هر یک سالی جنبستی، بلکه هر روز باید که در نزد جامعه او جوابگوی آن باشد که آن وظیفه‌ای که به عهده داشت
محمد سلاموف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید امام علی رحمان در این جلسه با این وجود که کادرهای کابینه فعلی وضع اجتماعی و اقتصادی کشور را بهتر نکردند، به آنها باز امکان داده است تا سال دیگر در وظیفه هایشان بمانند.
جلسه ای که این روز و این روز گذشت تکرار همون جلسه های سالای گذشته بود. باز همون کمند کوهنه، باز همون مسافنت کوهنه و در زندگی مردم و در اقتصادیات و اجتماعی دولت چیز بهبودی انتظار شده ممکن نیست.
واحد سلیموف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید امیدوار نیست آن وعده هایی که وزیران و رئیسان ساختارهای تاجیکستان به مردم دادند تا جلسه سالانه سال دیگر اجرا شوند. به اعتقاد وی اکثر کادرهایی که وظیفه های رهبری را در حکومت به ذمه دارند دوام سالهای زیاد رهبریشان اثبات کردند که از عهده کار نمی برایند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برداشت مردم از نتیجه های جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که زیر ریاست رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید فکر و اندیشه هایتان را به این نشانی بر رادیوی آزادی بفرستید.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم. با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان اخیراً یک ساکن شهر اسفره با نام انور قیوموف که رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در این محل خوانده می شود در کابل پایتخت افغانستان از جانب کارمندان مقامات زیردخل افغانستان بازداشت و به تاجیکستان انتقال داده شد.
ریاست اموری داخلی ولایت سغد می گوید که رسیدگی به پرونده قیوموف ادامه دارد. رئیسات مذکور اظهار داشت اعضای دیگری گروه انور قیوموف آشکار و بعضی از آنها بازداشت شدند. با گفته مسئولین نهادهای انتظامی سغد، این افراد برای دست داشتن در جنایات وزنین در سالهای اخیر عیبدار حسابیده می شوند.
جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
با اطلاع مسئولین اداره امور داخلی سغد، انور قیوموف که رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره خوانده می شود، اخیراً در افغانستان بازداشت و به تاجیکستان فرستاده شده است. میرزانعیم مرتضایف، رهبر ستاد اداره امور داخلی سغد، در این باره چنین گفت.
قیوموف انور، ساکن شهر اسفره، با تخلص‌های خالد، استاد، پروفسور کی در تشکیل اتحاد جنایی مسلح و صادر نمودن جنایات مخصوصا وزین گناهکار دانسته شده در جستجوی بین دولتی قرار داشت، در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان معین و از جانب مقامات دفتر و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد.
میرزانعیم مرتضایف، رهبر ستاد اداره امور داخلی سغد، صحبت نکرد. در توضیح این خبر عبدالرحیم قهاروف، سردار اداره امور داخله، گفت که از جانب اداره مذکور نسبت انور قیوموف با اتهامات تاسیس اتحاد جنایی و تروریسم پرونده جنایی باز کرده شده است. جنرال قهاروف افزود:
حاضر در نتیجه کارهای برده استادگی ما با قیوموف انور، 4 نفر دیگر علاکه دستگیر کرده شدند و به جوابگری جنایی کشیده شدند، چون اعضای آنامی اتحادیه جنایتی 4 نفر دیگه اولی با هستند ما کار کرده استادیم.
عبدالرحیم قهاروف، سردار اداره امور داخلی سغد، صحبت نکرد. با گفته وی در طی سالهای اخیر 19 نفر اعضای گروه انور قیوموف با جرم منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شدند. جنرال قهاروف افزود اکثر کل این نفران با جرم دست داشتن در حمله مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیروقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در اول و میانه های سال 2006 و همچنین حمله مسلحانه به 3 میلیسه در ناحیه اسفره در 3 ماه قبل، کشتار سردار بازداشتگاه مذکور و حداقل 7 نفر دیگر به زندان فرستاده شدند و بازبینی پرونده های چند تنی آنها در حال حاضر ادامه دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت انور قیوموف، یکی از رهبران گروه حرکت اسلامی ازبکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در جریان بازدیدش از افغانستان با حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، دیدار و گفتگو داشت. بنابر گزارش ها در این دیدار جو بایدن رهبری افغانستان را سرزنش کرده است و گفته است با وی ضرور است که حکومت خود را از عناصر رشوه‌خوار پاک سازد و شکوه از نیروهای ناتو را که گویا عملیات آنها در افغانستان گاه ها با خرابی انجام می‌یابد خاتمه دهد.
با لحن تهدیدآلود خود جوزف بایدن میگوید میخواهد در سیاست خارجی کشورش نقش خود را داشته باشد و آن زمان مطرح شده است که روزی سه‌شنبه آینده باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب به کرسی ریاست جمهوری خواهد نشست. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم سلیمی ایوب زاد.
نه تنها کارشناس سیاست خارجی و مسئله های امنیتی در پژوهشگاه بروکینز مایکل اوهانلون، بلکه بسیاری ها به سفر جوزف بایدن نوی پرزیدنت منتخب ایالات متحده به افغانستان و خبرهایی که به دنبال این سفر پخش شدند توجه ظاهر کرده اند. این سفر در حالی صورت گرفت که بایدن هنوز در مقام نوی خود به کار سر نکرده است و خبرهای برخورد سختی او با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل سوال های را به میان آورد. اما سیاست شناس اوهانلون میگوید این حادثه جای برای حیرت و هیجان ندارد، زیرا بایدن افزود در افغانستان و پاکستان را خوب میداند و در گذشته هم بارها کرزی را شدیداً تنقید کرده است. کارشناسان دیگر هم گفتند که اگر بایدن از کرزی انتقاد کرده است، کار بیشتر از آن نبوده که پیام پرزیدنت برگزیده باراک اوباما را به کابل برساند. جان دوت سپینغر کارشناس افغان میگوید
از همه اولتر پیامی را که سفر آقای بایدن میتونه داشته باشه برای مردم افغانستان، اما پیام است که آقای اوباما در دوران کمپانه انتخاباتیش تاکید میکرد.
ولی آیا نوی پرزیدنت آینده آمریکا پیام رسانی خواهد بود که پیام های خشین را میرساند و به پرزیدنت آینده امکان میدهد از سطح بلندتر سخن کند؟ مایکل اوهانلون کارشناس سیاست خارجی و مسئله های امنیتی در پژوهشگاه بروکینز در واشنگتن اندیشه دیگر دارد.
What he wants is a role whereby he is essentially the number two in command in foreign policy, and that
اوهانلون میگوید بایدن میخواهد در امور بیرونه شخص دوم باشد و سیاست خارجی از این شیوه ها نیز عبارت است، اما عملا نه تنها رساننده سختگیری خبرهای بد، بلکه مشاور مهم، اعلان کننده، میان رو، دیپلمات و غیره. همه این خوب است، به استثنای آن که فراموش نکنیم در حکومت باز وزیر امور خارجی داریم، وزیر دفاع، سفیر در سازمان ملل. از لحاظ نظری این که بایدن چی کرده نیست برای من مهم نیست. مهم این است که وی چگونه روابطش را با اوباما براه میماند. آنگاه می شود خلاصه جدی تری گفت. از کارشناس اوهانلون این سوال هم شد که احتمال نزاع میان بایدن و هیلاری کلینتون که اکنون به مسند وزیر امور خارجی آمریکا تعیین گشت چه اندازه بزرگ است، و این احتمال را برای حالت رد نکرد که اگر صلاحیت آنها دقیق مرزبندی نشود و در همه مسئله ها یک فکر مشترک حاکم نباشد. و گفت در 16 سال اخیر مسند نایب پرزیدنت آمریکا تحول زیاد دید و از جایگاه برای پرزیدنت ذخیروی به صحنه سیاست های فعال تبدیل یافت. ولی به عقیده کارشناس سیاست خارجی و مسئله های امنیتی در پژوهشگاه بروکینز مایکل اوهانلون، جوزف بایدن باید انتظاری های خود را از نقشش در این مقام معتدل تر کند. با وجود تجربه خوبش در سیاست خارجی، گفت اوهانلون، بایدن باید مشاور اول اوباما در صدها امور دیگر از خارجی تا داخلی باشد.
نقش جوزف بایدن در مقام معاون ریاست جمهوری آمریکا. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعت برنامه اما نزدیک می شویم. در نیمه دوم گزارش داریم درباره دشواری های زیست مردم ازبکستان. چرا مردم می خواهند ازبکستان را ترک کنند؟
این گزارش را بعد از یک ترانه پیشکش شما می سازیم.
اولین نگاهی که ما رو به هم دوخت، اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلامون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. چه بود لطف خدا بود، دنیا فقط دنیای ما بود، تو باغ سرسبز دلا بود، گل بانگ نغمه و نوا بود، زندگی پر از صفا بود. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. آنوز شبم با عشق تنور در سوز و تبم، ای در دل من عشق ابدی، جان بودی و هم جانان شدی. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود.
شنوندگان گرامی، ما با این ترانه به نیمه دومی مجله شامگاهی رادیوی آزادی رسیدیم.
در نیمه دومی این ساعت شما این گزارش ها رو می توانید بشنوید.
چرا مردم ازبکستان می خواهند کشورشان را ترک کنند؟ سبب چیست؟ فقر و ناداری یا سبب دیگری هست؟
وزیر خارجه قرقیزستان روز جمعه از مقامش برکنار شد.
و به کسی بدی نکن تا به تو بد نآید، شعاری زن است که در این روزها با خویشاوندانش صد سالگیش را جشن گرفتند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیما از دوشنبه و پراگ می شنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
قرار معلوم روزی اکثری خانواده ها در تاجیکستان را پول تامین میکند که مهاجران تاجیک از خارج و اساسا از روسیه به وطن میفرستند و چرخ عرابه اقتصاد تاجیکستان را نیز از جمله پول همین مهاجران میچرخاند. ما در برنامه های رادیوی آزادی این موضوع را بارها و به طور مفصل پیگیری کرده ایم.
ولی معلوم می شود که مهاجرت تنها خاص کشورهای فقیر و دستنگری چون تاجیکستان نبوده، کشوری همسایه ما ازبکستان است چشم برای پولی مهاجرانش مانده است. در یک نظرخواهی تقریبا 30% پرسیده شدگان در ازبکستان گفتند که می خواهند ترک کشور کنند و یک زندگی شایسته تر برای خود را در غربت بجویند. سبب چیست؟ پاسخ به این سوال در گزارشی همکاری ما میرزای سلیم پور.
نریمون یک ساکن ولایت خوارزم ازبکستان سال 8 است در مسکو تاکسی میزند. نریمون میگوید به خاطر ساختن خانه و تامین روزی خانواده خود همراه با برادرش عظمت عذاب غربت را اختیار کرده است و فعلا که بحران اقتصادی دست به گریبان روسیه زده است، میخواهد با طلب کار و زندگی باز هم بهتر از می آمریکا کند، هرچند نمیداند که در آن سوی اقیانوس در چنین دوری دور از وطن او را چی منتظر است.
در هر صورت نظر به تاجیکستان، زندگی در ازبکستان بهتر است. من از مهاجران تاجیکی که در اینجا خیلی زیادند شنیدم که مردم در تاجیکستان حتی نیروی برق و گاز ندارند. حال ما شکر خدا خوبتر است. در ازبکستان کسی که پول دارد زندگیش خوب است، ولی کسی ندارد روزش با مشکل میگذرد. من باید خانه بسازم. خانه ساختن در عرف مردمی ما بزرگترین آرزوست. حالا میخواهم به آمریکا بروم. به من گفتند که آمریکا نظر به مسکو بهتر است.
عظمت برادری نریمون در مسکو استای ماشین است و میگوید در ماه تا 800 دلار معاش میگیرد. عظمت بیکاری در ازبکستان را سبب اصلی رو به مهاجرت آوردن خود و میلیون ها تن از هموطنانش مینامد. ازبکستان از کشورهای از نگاه صنعتی پیشرفته تر آسیای مرکزی به شمار می رود، ولی طوری به نظر می رسد این کشور نیز مانند همسایه های فقیرترش تاجیکستان و قرقیزستان سخت دستنگری پول های شده است که مهاجرانش از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان می فرستند. آمار رسمی جمعیت ازبکستان را 27 میلیون و شمار مهاجران ازبک را حدود 1 میلیون نفر برآورد می کند، اما منابع دیگر درباره 5 و حتی 6 میلیون نفر مهاجر از ازبکستان حدس می زنند و می گویند بخش اعظم آنها بخت وقت خود را در بازار کاری روسیه و قزاقستان میجویند و مهاجران ازبک برای مثال در روسیه از لحاظ تعداد حتی از چینایی ها پیش گذشته در صدر این به اصطلاح سبقت مردی کاری قرار گرفتند. ولی هزاران نفری هم هست که با طلب جای کار و معاش شایسته تر خود را به سرزمین های دورتر از جمله به اروپا و امریکا و به آسیای شرقی عمدتاً به کره جنوبی میزنند. سخنگوی پلیس چخ میگوید تنها در این جمهوری اروپا 2122 مهاجر از ازبکستان رسما ثبت نام شده اند.
2122 на území České republiky.
با این حال طبق نتایج نظرسنجی که برنامه رشد سازمان ملل متحد و سفارت شویتسریا در تاشکند طی 4 سال اخیر در 3 ولایت ازبکستان انجام داده اند، حدود 30% پرسیده شدگان میل داشتند که این کشور را به قصد یگان کشور دیگر ترک کنند. تحلیلگر نادر احدوف که در ولایت قشقدریا به سر میبرد در باره سبب های چنین افزودن سیل مهاجران از ازبکستان چنین میگوید:
بسیاری ها میخواهند از ازبکستان بروند. سبب های اساسی اولاً بیکاری و بعداً بی‌حقوقی است.
توشپولاد یولداشف کارشناس دیگری مسائل ازبکستان به این نکته تاکید میکند که نظرسنجی انجام شده آن 5 یا 6 میلیون را که الکی در غربت کار و زندگی میکنند فرا نمیگیرد، وگرنه فیصد افراد مایل به ترک وطن باز هم بزرگتر و مدهشتر میشد.
سببی اساسی احوال نهایت ناگواری اجتماعی در کشور است. یعنی آمار رسمی دولتی که میگوید میزان رشد اقتصاد بیش از 12% را تشکیل میدهد مطلقا درست نیست. در حقیقت میزان بیکاری در ازبکستان خیلی بلند و احوال اجتماعی مردم خیلی سنگین است.
ازبکستان ده اشتزلک مقیاس جدکت ده.
افزایش نرخ‌ها عامل دیگر است که پیش بردن ارابه زندگی را برای اکثر خانواده‌ها به خصوص در روستاهای ازبکستان ناممکن گردانده. روز تا روز سیل مردمی را می‌افزاید که با طلب زندگی بهتر خود را از روستا به شهرهای نسبتاً آباد ازبکستان و یا به خارج می‌زنند. کارشناس ازبک کامران علیف می‌گوید:
ازبکستان هرچند کشوری بایست، ولی امکاناتی در اختیار داشتهش را با دلایل مختلف پورا استفاده برده نمی تواند. شاید به دلیل عدم رهبری خوب و یا وجود اشتباه ها در سیاست اقتصادی و یا سیاست های دیگر، ولی دلیل اساسی خیلی بالا رفتنی نرخ هاست.
کامران علیف میگوید این در حالی است که معاش در ازبکستان در سطح خیلی پایین باقی میماند. دولت ازبکستان به خاطر در بازار جای بیشتری پای پیدا کردن تولیدات وطنی حداقل از بالا بردن معاش کارگران جلوگیری میکند و همزمان بالای محصولات وارداتی غذایی تا 70% باج و خراج گمرکی انداخته است. اما در نتیجه این اقدام سهم اقتصادی پسیپردگی را افزوده نتوانسته است پیش راه طوفان نرخ‌ها را بگیرد. مردم در ازبکستان میگویند از جست و خیز نرخ‌ها خیلی به تنگ آمده اند. یک ساکن تاشکند با رادیوی آزادی گفت:
یک کیلو ارد قزاقستان 1200 سوم، نوی اولیاش 1500-1600 سوم شده است. نرخ دولتی یک لیتر روغن پخته چیزی بیشتر از 2000 سوم است، ولی برای خریدن روغن دولتی باید نوبتی زیاد پایید. در بازار باشد یک لیتر روغن 3-3.5 سوم ارزش دارد. برنج در بازار از 2500-5000 سوم شده است.
گروچ 2500-5000 گچه.
معاش حداقل در ازبکستان حدود 21000 سوم تعیین شده است که معادل تقریبا 13 دلاری آمریکایی است. آمار رسمی پیرامون معاش میانه در این کشور چیزی نمیگوید، ولی منابع مستقل آن را در حدود 50000 سوم یا خود 33 دلار تخمین میزنند، ولی میگویند فساد سراسری منجر به زیر سایه رفتن بخش اعظم از اقتصاد ازبکستان شده است و محاسبه حد واقعی معاش میانه در چنین شرایط کار سهل نیست. در هر صورت بخش اعظم آنهایی که در ازبکستان میمانند به خاطر تامین روزی خانواده مجبورند در چند جا کار کنند و یا با دادن رشوه در یگان نهاد انتظامی صاحب یگان کرسی به اصطلاح روغنی شوند. اما شمار چنین کرسی های روغنی آنقدر زیاد نیست که برای همه 27 میلیون ساکن ازبکستان کفایت کند و شرایط بقیه را به جستجوی راههای دیگری پیشبرد روزگار از جمله به سوی مهاجرت تلا میدهد. اقتصادشناس ازبک کامران علیف میگوید مهاجرت در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی و اجتماعی ازبکستان را میپوشاند، ولی روی آن برای دراز مدت حساب کردن عواقب خطرزایی را هم در پی دارد که نباید نادیده گرفت.
пока где-то недалеко можно заработать большие деньги, она будет продолжаться.
То даме, ки дар хорич пули бештаре мешават кор кард, раванди мухаджират идома хохад ёфт. Ин раванди табиист, вале агар дар миқёси на чандон бузург сурат бигирад. Агар Аврупо ро бигирем, сухан дар бораи даҳо ҳазор мухаджир аз Узбекистон меравад, ки аҳамияти чандоне надорад. Вале мухаджират ба Русия ва Қазоқистон ба ин ҳадди бузург паёмадҳои манфӣ дорад. Аз онҷо пули зиёди ҳисоб ношуда меояд, ки иқтисод ва бозори дохилиро метасфонад. Ин пуле ки меояд ҷавобгӯи имконоти тавлидоти ватанӣ нест ва дар натиҷа нархҳо боз ҳам болотару болотар хоҳад рафт.
ба эътиқоди ин таҳлилгар пуле ки аз хориҷ меояд набояд болиғ аз 10% маҷмӯии даромадии нохолиси миллии кишвар шавад, вагарна дар сурати андаки болову паст шуданаш иқтисоди ҳар кишвар метавонад дучори шикасти сангин шавад. маҷмӯи даромади миллии Узбекистон дар ҳудуди 20 миллиард доллар баровар шуда, бино ба оморҳои расмӣ муҳоҷирони узбак ҳар сол аз хориҷ ба ватан то 1 миллиард доллар пул мефиристанд. вале иқтисодшиносони мустақил ба дурустии ин омор шак оварда мегӯянд саҳми воқеии муҳоҷирин дар иқтисоди Узбекистон чандин миллиард долларро ташкил медиҳад, яъне чанд маротиба бештар аз он 1 миллиарде ки Тошканд эътироф мекунад.
гузорише буд дар бораи сатҳи зисти мардум дар Узбекистон ва натиҷаҳои як назархоҳӣ.
радиои Озодӣ дар телевизиони шумо
аз моҳвораи Ҳотбурд 13 дараҷаи шарқӣ қутби амудӣ ё вертикал
рӯи мавҷи 12226 рамзи мизон 27500 садои мисли булур тоза ва мусиқӣ бо ҳама тобишҳо
Озодӣ дар сателлит
ва акнун гузорише аз Қирғизистон Қурмонбек Боқиев раиси ҷумҳури ин кишвар Эднон Қаробоев вазири хориҷаи ин кишварро аз мақомаш барканор кардааст. таҳлилгарони масоили сиёсӣ гуфтанд ки раиси ҷумҳур ин симатро мехоҳад ба яке аз намояндагони нирӯҳои мухолифони давлаташ пешниҳод кунад.
ба ақидаи таҳлилгарон ظاهراً با چنین تصمیم رئیس جمهور میخواهد نماینده نیرومند مخالفان را به جانب خود جلب کند و صف مخالفانش را ضعیف سازد. میرسرار فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میگوید چنین تغییرات در یکی از وزارتخانه های مهم قرغیزستان در حال انجام میگیرد که این کشور به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2010 به آمادگی شروع میکند.
قرمانبک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان روز جمعه وزیر خارجه کشورش را به استعفا فرستاد. دفتر مطبوعات ریاست جمهور این کشور در مورد استعفای عدنان قرابایف گفته است که وی طبق ماده 46 قانون اساسی قرغیزستان از مقامش برکنار شد. در همین حال استعفای وزیر خارجه قرغیزستان عدنان قرابایف در میان کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی این کشور واکنش‌های مختلفی را روی کار آورده است. با گفته کارشناس مسائل سیاسی مرس سریف وی بر این عقیده است که پرزیدنت باقیف مقام وزیر خارجه کشورش را به یکی از نمایندگان اپوزیسیون پیشنهاد خواهد کرد.
اپوزیسیون در بولش керек, اپوزیسیون در کادرلارды тартпас керек, сильные фигураларды.
با گفته مرس سریف انتظار می‌رود که پرزیدنت باقیف از میان مخالفان خود نیرومندترین آنها را به این مقام تعیین خواهد کرد. این کارشناس مسائل سیاسی افزود که به این وسیله نیروی مخالفان پرزیدنت باقیف ضعیف خواهد شد و در مسابقه انتخاباتی به کرسی ریاست جمهور که سال 2010 برگزار خواهد شد بعضی چهره های نمایان مخالفین به نفع پرزیدنت باقیف خدمت خواهند کرد.
например кандидатура Вахтыбек Бешимов, Роза Исаков, Нотумбаева осыларға деле сунушат го.
بر اساس سخنان مرد سریف و چنین می شمارد که پریزیدنت به این مقام سابق وزیر خارجه روزا اتمبایوا یا یکی از مخالفان قوی خود بقید بشیموف را تعیین خواهد کرد. ولی ایده از کارشناسان بر این نظرند که پریزیدنت عدنان قرابایف را به منظور به این مقام تعیین کردن مدت صدرقلوف به استعفا فرستاد که رئیس دستگاه ریاست جمهوری را بر عهده داشت. گفته می شود که همگی یک هفته پیش مدت صدرقلوف با خواهش خود از مقام رئیس دستگاه پرزیدنت استعفا داد. کارشناسان می افزایند که ولی استعفای آقای صدرقلوف و با استعفا فرستادن عدنان قرابایف طبق یک نقشه صورت گرفته است. به عقیده کارشناسان ولی مدت صدرقلوف با مقام وزیر خارجه شخصی ارزنده نیست. باید گفت که در این اواخر نائب نخست وزیر قرغیزستان المیرا ابراهیموا و وزیر مالیه این کشور عقلبیگ جعفروف نیز به استعفا فرستاده شدند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
برکناری وزیر خارجه قرغیزستان از مقامش. اهل خانواده ماینا محمود و ساکنی دراز عمرترین ناحیه رشت روز جمعه 100 سالگی خود را جشن گرفتند. قهرمان این مطلب ما با ظاهر و نیرو حالا جوان و با قوت به نظر می رسد. یکی از عامل‌های جوان ماندن و دراز عمری خانم محمود و با گفته خودی او این بوده است که از ایام نورسی با اسب سواری شغل داشته است و در طول عمرش با کسی بدی را روا ندیده است.
ماینا محمود و ساکنی دراز عمرترین ناحیه رشت می گوید شعار و فلسفه زندگی او خیلی ساده است. با کسی بدی مکن تا بر تو نیز بد نآید. گوش دهید به گزارش همکارا محمود شادی که یک روز زندگی این زنی 100 ساله را در گزارش تصویر کرده است.
زندگی هم پر از شیب و فرازه بود می گوید ماینا محمود و یک خانومی 100 ساله در رشت. او هنوز بردم است و از سلامتی خود بجز از خیرگی چشمانش شکایتی ندارد. به هنگامی در صحبتی و نشستن گویا همه تاریخ عصر 20 این گوشه دیار در خاطراتش چون نوار سینما نقش بسته است و ای گفت زمانی که همگی 9 سال داشت او را به شوهر دادند.
چند ساله بودم که من نپرسیدن که تا کیره وکیل میکنی؟ نگنان و دومده تویم کردیم. اقل فراغصت نداشتم. من نگوش شیدن ایترا و یادارم.
دورانی بسمچیگری گروسنگی های سال های سیوم، سگانه استالینی و رفتنی تاجیک بچه ها به جنگ دوم جهانی از دیگر خاطرات است که این مادری 100 ساله از آن قصه میکند و ای گفت برادری شوهرش را تنها برای دانستن خط عربی مولا گفته بدرغه کردند.
اکی دوزدار در جای باباش بعد قلاو بگی برد. بعد اما سالی ترای کرد. بعد اومدن آدم ها را گریشتن. بعد ویم گریشتن. بردن را سوش کردن. آلیم پیش قلعه حسار یک قورستانه همونجا پیکی همونجا مرسد.
این مادری 100 ساله همچنین میگوید او حروف نیاگان و خط لاتینی را خوب بلد بود و در برابر این ایام کودکی هایش از پدری ثروتمندش هنر اسب سواری را یاد گرفته بود که در دوران کلخازی برایش به کار آمد.
اسب سوار میشید و خودی همون توتای قطار را اسب میموند. ایدهی را و دروگرار را آمیادم با سرکه.
در همین حال کلین این خانواده خانومی قیمت پاچو میگوید تا به امروز ندیده است تا خوشتامنش از صحتی خود شکایت کرده باشد و ای گفت همان و اهل خانواده اش کاری را به مصلحت این مادر مهربان انجام نداده است.
سلامتی کمپیر 100 فویز اوز نگیری دسته میره و گجوی برش میره و چشمش کمکت خیرتران نمیبینم.
ولی با این همه ماینا محمودوا میگوید هرچند تاریخ زنده دیار است اما نفری از مسئولین تا به امروز به عیادتش نامدند.
که نیست که بناوتونه با تیاد حکمت که همون کمپی در دیوار دهید همه یا چوه یاردان نمیکنی یاردان پلی مردم دادن مننه.
و در حالی که افرادی دراز عمر در کوهستان هم انگوش شمار ماندند این خانمی 100 ساله سببی دراز عمری خود را در کارهای نیکی کردهش ارزیابی کرد. کمپیری ماینا 11 فرزند به دنیا آورده صاحبی ده ها نبره و عبره و چبره بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
نگاه بود به زندگی ماینا محمود و ساکنی دراز عمرترین ناحیه رشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و یک گزارش دیگر، یک لوحه هنری بزرگ از نام جمهوری چخ یعنی رهبر دوره‌ای اتحادیه اروپا در شکل خریطه بحث برانگیز اتحادیه اروپا در شهر بروکسل نصب شده است، در این روزها باعث بحث های زیاد گردیده است. مؤلف این لوحه با لحن شوخی آمیز میگوید کشورها بر اساس آن نشانه های تصویر شده اند که آنها را در اروپا میشناسند، ولی بعضی کشورها از این لوحه و تمثال های آن خوشحال نیستند. در این باره خبرنگار ما لطیفی اطلاعی بیشتری دارد.
این یک خریطه است که در اون تصورات و اندیشه های قبول شده عمومی در برای کشورهای اروپایی به طور طنزآمیز در روی یک تابلوی عظیم افاده شده است. مثلا بالای عکس رومینیا سری دندوندار گراف دراکولای مشهور تصویر شده است و در خریطه ایتالیا پنج بازیگر فوتبال در لباس تیم یکچین آن کشور هنگامی بازی تصویر شدند. در مورد آلمان حرکت ماشین های زیاد از روی شهرهای عظیم این کشور به معنای دولت تولید کننده ماشین و دارای راه های زیاد بودن آن افاده شده است. اما آنچه که باعث سر و صدا مخالفت و خشم زیاد شده است این خریده بلغارستان بوده است. در مورد این کشور حجتخانه های شرقی افاده شده است که از بالای آنها پرچم روسیه چراغان شده است. این اثر کاشیکاری یا موزاییک بزرگ است که از پارچه های رنگ و رنگ پلاستیکی بنیاد شده انتروپا نام دارد و کل 27 کشور اتحادیه اروپا را در بر میگیرد. اثر مذکور دیروز در دارمدگاه ساختمان های اداروی بروسل جایگیر شد. مؤلف و رهبر گروه ایجادی این نقاشی هنرمند و رسام چخ دیوید چورنی است و او مشرف به آن شده است که به مناسبت آغاز رئاست دوره جمهوری چخ در اتحادیه اروپا مسئولیت ایجاد چنین یک اثر هنری را بر دوش خود گیرد. از روی عادت جاری شده کشورهایی که رهبری اتحادیه اروپا را به عهده میگیرند باید دوره آغاز این مرحله را با یک کار هنری ملی معرفی کنند و اما این برای نخستین بار است که اثر هنری کشور از نظر بعضی ها چون تحریک دهنده ارزیابی شده باشد. کار نقاشان چه خشم بسیاری ها را برانگیخت و بلغارستان طلب کرد که خریده این کشور را از جایش بردارند. هنگام پرده برداری از انتروپا معاون نخست وزیر جمهوری چخ الکساندر وون را تلاش کرد با حرفای زیاد از کار هنری هموطنانش حمایت کند. ما برای آزادی فضا آفریدیم که خود را معرفی میکند. ما میخواهیم ثابت کنیم که 20 سال بعد از برداشته شدن پرده آهنین در اروپا برای سنزور دیگر جای نمانده است. اما با وجود آنکه ووندر از کار هنرمندان به نشان حمایت از آزادی بیان دفاع کرد و وعده داد که انتروپا تا پایان مهلت رهبری جمهوری چخ در اتحادیه اروپا در جایش باقی خواهد ماند، در عین زمان افزود که این اثر هنری اما بیانگر موقع حکومت جمهوری چخ نسبت کشورهای اعضای اتحادیه اروپا نیست. با وجود این ووندر گفت که با خواست صوفیه خریده بلغارستان میتواند از روی این نقاشی برداشته شود و احتمال هم همین گونه هم شود، چونکه جمهوری بلغارستان با ارسال یک نامه خشم‌آلود اعتراضی به پراگ از حکومت این کشور تقاضای توضیح تصویر مذکور را کرده است که برایش تحریک‌آمیز بوده است. یک روزنامه‌نگار بلغارستان آسین انجیف نیز از آن نفرانی بود که خود را تحریک شده حساب می‌کنند و در این زمینه گفت: من شخصا بر اینم که تمام این نمایش هدف تحریک دهنده داشت. بعضی کشورها در مقایسه با دیگر دولت‌ها بهتر تصویر شدند، طوری که می‌بینیم بلژیک و قوطی شکلات نمایندگی می‌کنند و این قابل قبول است. یونان که در کمی آتش افتاده است همچنان قابل قبول است. اما لهستان را ببینید، روحانیان لهستانی پرچم‌های همجنس بازان را می‌افشانند یا بلغارستان را همچون حجتخانه تصویر کردند. با من شخصا همچون بلغار قسمت بلغارستان پسند نآمد و با من محکوم است که این خریده را در شروع وزارت ها آویزانند، جایی که هر یک کشور کوشش دارد یک کار خوبی را انجام دهد. اما در توضیح این اثر هنری خود دیوید چرنی نقاش چخ و مؤلف اثر گفت هدف آنها معرفی هر یک کشور از روی آن باور و تصوراتی بود که در ذهن بسیاری ها آید به این کشورها نقش بسته است. یعنی ایتالیا کشوری که در آن فوتبال بازی میکنند، افتر کشوری دارای کارخانه های هسته‌ای و غیره. اما از نظر منقدان به شکل حجتخانه ترکی تصویر شدن خریده بلغارستان پیش از هم به گذشته این کشور اشاره میکند که زمان تحت تصرف ترکان عثمانی قرار داشته است. از همین خاطر در مراسم پرده برداری از این اثر هنری دیوید چرنی عذرخواهی کرد و گفت: ما واقعا هم متاسفیم که بعضی کشورهای مشخص را آزار دادیم. ما اصلا در اندیشه رنجش خاطر هیچ کس نبودیم. از نظر کارشناسان هنری کاشیکاری چرنی آید به دولت‌های اروپا یک نوع آثار هنری است که آن را با گذشت وقت بعد آموزش و ارزیابی‌های طولانی درست در کردن ممکن است و هدف اصلی نقاشان هم این بوده است که هر کشور با نظر دیگر به خود نگریسته بگوید آیا این چیز واقعا هم درباره ما صحبت میکند؟ در میان آنهایی که روز پنجشنبه برای نخستین بار با اعتراف بحث برانگیز دیوید چرنی شناخته شدند، نفرانی بودند که برای عملی سازی چنین یک فکر احسن گفته تبسمی هم به مؤلفانش تقدیم کردند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
لوحه هنری بزرگ از نام جمهوری چخ، تمثال درباره اتحادیه اروپا. شنوندگان گرامی، در برنامه‌های بامدادی روز شنبه و در برنامه‌های شامگاهی روز دوشنبه ما مجله سیاسی چشمانداز پخش خواهد شد. سفرگل، به نظرم شما فرهاد میلاد مؤلف و تهیه کننده این برنامه را به استودیو دعوت کردید، به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
بله نور محمد، من فرهاد را برای آن دعوت کردم که درباره مطالب شماره نوبتی مجله چشمانداز به شنوندگان معلومات دهد.
سفرگل، من خبر دارم که فرهاد درباره جوان شدن یا نشدن کادرهای رهبری در تاجیکستان میزگرد تهیه کرده است.
بله نور محمد، پس من از فرهاد میپرسم که انتظاری ها در آستانه جلسه سالانه حکومت از جوان شدن کادرها چگونه بوده است؟
خب موضوع بحث این نشری برنامه چشمانداز به تغییرات کادری که در حکومت تاجیکستان شروع شده است و حالا هم ادامه دارد مربوط است. اما موضوع بحث ما جوانشوی حکومت تاجیکستان یعنی وارد شوی رهبران جوان بر رهبریت کشور است. ما در این باره صحبت میکنیم که چرا جوانان در حکومت تاجیکستان به نظر نمیرسند، چرا ختم کرده های دانشگاه های خارجه در قطار رهبران امروز تاجیکستان نیستند. عموما آیا در تاجیکستان یک سیاست هست که زمینه ها برای بر رهبریت کشور آمدن جوانان صاحب استعداد را هموار کند؟ و این همه سوال ها برام پایه به وجود آمدند که در تاجیکستان چند سال به این سو عمدتا در مقام اولی وزارت ها و اداره های حکومتی اصلا همان یک چهره های آشنا و سالخورده فعالیت میکنند. این هم در حالی است که در رشد اقتصادی تاجیکستان بهبود نظررس به چشم نمیخورد و حالا که بحران مالیوی جهانی سخت در این کشور قشاق‌ترین اتحاد دولت های مشترک المنافع را میکوبد، آینده اقتصادی و سیاسی این همسایه کشور افغانستان نیز روشن نیست. خب در کل ما در میز گرد برنامه سیاسی چشم‌اندازی رادیو آزادی روی همین موضوع صحبت خواهیم کرد.
تشکر، همکارم فرهاد میلاد بود و امیدوار هستیم که این مطالب را شنوندگان ما دنبال میکنند. با ترانه برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
ای دوست بیاز این هم هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. ای دوست بیاز این هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، تا ما چون ترانه آغاز شبه. میگوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. شون باید زیست که یک دو نفس با گل فشانی گذرد. هم خواست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. یک دو نفس با گل فشان باید زیست که یک دو نفس گل فشانی گذرم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. زینب همون